أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به پیشگاه با عظمت رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این جمع، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، در گذشتگان از حضار محترم، شادی روح همه به حق پیوستگان، تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. خب، من قبل از ورود به بس دو سه تا نکته رو خدمت جمع محترم عرض کنم، گن تذکرات آیین نامه ای. اولا الحمدلله جمع محترمی که در خدمتشون هستیم، برادران عزیز، خواهران محترم، همه متخلق به اخلاق انشاءالله و مبادی آداب رو رعایت میکنیم. پیامبر اکرم وقتی جوانی وارد مجلس میشد، تمام قامت می ایستاد و به جوان بها میداد و شخصیت میداد. دیشب ما در هیئت بودیم، یه آقایی گلایه کرد به من و آقا دو تا دختر من با شوق و اشتیاق میان مسجد. خانم های عنایتی کنید، بیشتر توجه کنید به عرض بنده. الحمدلله خواهران مسجد الرسول و خواهرانی که نماز تشریف میارن همه دارای کمالات. این مطلبی که دارم میگم، گاهی اوقات دفعه یه رهگذری ردگذری بد برخورد میکنه، من مسجدی وظیفمه که دفاع کنم از این جوانی که آمده مسجد. و این دخترهای ما آمده بودن مسجد، برخورد بدی به اینها شده بود، با تندی تحویل نگرفته بودن اینها رو، و با چشمان اشکالود برگشتن آمدن منزل. این حرف دیشبه. آقای مطمئنی که من اسمشو بیارم، شاید خیلی هاتون قطعا میشناسید این آدم، خلافم نمیگه. گفت اینو یه تذکری بدید خواهران محترمه، قطعا این برخورد شما نبوده، اما باید مراقبم باشیم. اگر حالا دختر جوانی تو این اوضاع آشفته که مسجد آمدن برای یک نوجوان و جوان مثل معجزه است، حال این دختر زمینه خانوادگیش قویه، خودش داره میاد مسجد، ما زدش نکنیم. این خودش وصل شده، خدا رحمت کنه مرحوم جد ما رو، مرحوم آیت الله یاچخ ابوالحسن حدائق. آجای والد میفرمودن، ایشون در توصیهشون به آیین طلاب میفرمودن: آیان طلاب، اگر برای اسلام مروج نیستید مخرب نباشید. این به هممون برمیخوره. من اگه یه کسی رو مسجدی نمی کنم، مسجدی رو از مسجد زده نکنم، مخصوصا متدینی. من تو همین مسجد رسول یادمه سالها قبل نوجوانی اومد اقامه بگه، یکی از آیون صف اولیا که حالا نیستش، این بچه خود عجله کرد زودتر گفت الله اکبر. هنوز من نیت نکرده بود، من این خودم دیدم، من خودم نماز ظهر و عصر بود اینجا بودم، قبل از این که بگم الله اکبر یه دفعه اون بچه گفت الله اکبر، دیدم این آقا آمد میکروفون از دست این بچه گرفت گفت برو تو که بلد نیستی از آن بگی. اون بچه الان پدر بچه است، هر وقت میبینمش میگه آی حدائق رشته آمدنم به مسجد و اقامه گفتن رو اون حاجی مسجدی قیچی کرد، وای به حال اون حاجی. بابا مسجد با خودت یکی رو نمیاری، این که داره خودش میاد رو زده نکن، این رو ما از مسجد بیزار نکنیم. من یه مسئله شرعی بارها گفتم الانم میگم، جا گرفتن تو مسجد، بله ما تو مسائل شرعی داریم اگه کسی زودتر آمد مسجد جا بگیره، ولی نه اینکه دیگه 24 ساعت یومیه و ماهانه ایجا مال منه، این غلطه. یا ما مقلدیم یا مقلدیم، یا تابعیم یا متبوعیم. من نمیتونم بگم آقا اینجا این قالیو این گوشه مال منه، هیچ کس حق نداره اینجا باشه. یعنی چه؟ زمین مال خداست، متعلق به پروردگار. من اگه زودتر آمدید تو مسجد بیاید، بالاخره جا میگیرید، کتتون رو میذارید، کیفتون رو میذارید، میرید وضو میگیرید، جاتون محفوظه. اما من از الان جا میگیرم برای امشب، این درست نیست، خدا وکیلی درست نیست. زود بیا مسجد جا بگیر. من یه مور نلبکینی بذارم بگم اینجا جای منه ها، من رفتم کسی اینجا نجا، این که نشد که. تازه همونی هم که زود میاد مسجد جا میگیرد میگن جای او محفوظه تا اقامه نگفتن، اقامه گفتن دیگه جا باید پر بشه. میگن این وسائلش بذارید کنار، مهرش بذارید کنار، کیفی کتابی نماز خونده بشه. بالاخره ببینید اینا رو ما یه خود آداب مسجد آمدن رو باید رعایت کنیم. خب اینجوری بشه ما بالاخره عد شود که من میام 10 نفر 10 تا مهر میزم میگم اینجا جار گرفتن. شما در دکون نونوایی که میرید میتونی میگی من جای 10 نفر اومدم نون 10 نفر بده به من؟ الان یکی یکی میان ازتون قبول میکنه؟ بیا من که الان وایسادم الان 10 تای دیگه هم دارن میانشون، نیم ساعت دیگه پیداشون میشه، اونام یکی یکی میان تو سم میگه آقا شما سهم خودت رو جای ایستاد. این من خواهش میکنم جوونها رو زده نکنیم از مسجد. من یادم در یه مسجد دیگری یه وقت خانم دختری یادداشتی داد به من، ولی متاسفانه پیش من نیامد که من باهاش صحبت کنم. گفت من علاقه به مسجد پیدا کرده بودم، یه چند شب میامدم مسجد و اول که همه چپ چپ نگام میکردم که این کجاست، این دختر اومده مسجد برای چی، نکن میخواد یه کاری بکنه. حالا اگه الان بودم گفتم نکن داعشیه. اون موقع میگو نگاه چپ چپ بهمون میکردن. بعد گفت شانس بد من یه شب پول یکی از این حاج خانما گم شد، مالی مسجد نبوده ها، مالی یه مسجد دیگه یه. گفت پول یه حاج خانمی گم شد. گفت اونی که پولش گم شده بود گفت ما تو این مسجد دز نداشتیم، کار همینه که اومده. ای وای به این مسجد آمدنمون، ای وای به بعضی از این نماز خواندن هامون. گفتم خانم تو دیدی من بردارم؟ گفت میباد ببینم، ما 20 سال تو این مسجد میام یک بار پول کسی دزد نشد، از وقتی که پای تو مسجد باز شده پول گم شد. گفت دو سه شب من ادامه دادم مسجد آمدم، ای هر شب که اومدم با انگشت اشاره میگفت دزد اومد، حواستون باشه کیفت نزنه پولت نبره. گفت دیدم آبرو برای من توی مسجد نگذاشت. یه نامه نوشته بود به من یا آی حداق من اینو نوشتم که روز قیامتم در محضر خدا بگم من علاقه به مسجد پیدا کرده بودم، به نماز جماعت اشتیاق پیدا کردم، ولی رشته ارتباط من را با نماز و مسجد و مسجدی این خانم قطع کرد. نامه داد و به یکی رفته بود، تلفنم نداشت که ما زنگ بزنیم که من بگم دختر عمل کرده غلط این ناد خانم نادان ربطی به اسلام نداره، الگوی تو پیغمبره. خب این نکته رو انشالله عزیزان دقت کنید، ما تو بحث آداب آمدن تو مسجد. و یه نکته دیگه هم عرض کنم، حالا باز مسئله پیش اومده، میگن داخل شبستون گاهی اوقات خرید و فروش میکنم، تو مسجد میگن هر کی حرف دنیا بزنه قیامت لال میاد محشر. مسجد بازار وکیل نیست، کسی هم اگه میخواد چیزی عرضه کنه بیرون مسجد، بیرون مسجد عرضه کن. تو شبستان میگن مؤمنین مسجد که میاد حرف دنیا رو نزنید، هم بغل دست هم که میشینی یا نگو امرو دلار چند بود، امرو بازار چطور بود، اینا رو نگید. لال میاد محشرا، لال میاد محشر. مسجد حرمت داره. لذا چه برادران عزیز، چه خواهران محترمه، دقت داشته باشین. بالاخره اگر کسی حالا یه چیزی هم میخواد بفروشه بیرون مسجد، اینجا عبادتگاه، بازار که نیست، که بازار عمله نه بازار دنیا. خارج از مسجد هر کسی میخواد، بله کمکی برای کسی میخوان جمع کن، بسیار خوب. اینم نکته دیگر که حالا انشاءالله عزیزان ما مراقب باشن و این مسئله رو هم رعایت بکنن. خب صلواتی ختم کنیم. مسئله دیگه هم که گفتن برای بعضی ها شاد سوال باشد، نماز عید فطر که اینجا خوانده میشه، برادر عزیز اونجای مهندس کسراییان گفتن که یه شبهه بیرون شنیده شده که مسجد رسول شبستان بالاش اتصالی به پایین نداره. این محرابی که ما توش نماز میخونیم، این محراب متحرکه، یعنی درش برداشته میشه. در که برداشته بشه، خانوها از شبستان بالا اتصال دارن به پایین، یعنی اتصال دارن به طبقه زیرزمین. این طبقه بالا هم که اتصال به اینجا داره، یعنی سه طبقه مسجد زیرزمین همکف فوقانی متصل، پیاده رو هم به زیرزمین متصله. لذا اینجا نماز عید اگه خونده بشه بعد بره تا چهارراه زرگری اتصال داره، یعنی تو پیاده رو جمعیت صف بکشن، تو خیابون اگه سد معبر نمیشد تو خیابون برن تا چهارراه زرگری، با زیرزمین مسجد رسول اتصال داره. مثلا اینکه بعضی ها میگن آقا زیرزمین مسجد رسول هیچ اتصالی نداره، خب نمیدونن مسئله رو. این شبستان از محراب که صفحه محراب برداشته میشه، کاملا از اینجا پایین دیده میشه، خانم ها پایین رو میبینن، بالاخره اتصال این سه طبقه حفظ میشه. اینم مسئله که گفتن حالا نسبت به بحث نماز عید فطر خدمت عزیزان توضیح عرض کرده باشیم. حالا نسبت به زکات فطر رو من توضیحاتی است که انشاءالله جلسه آینده که حالا روز 29 ماه مبارک رمضان احتیاطاً ما بحث فطریه رو میگیم، که اگر روز پایانی بود عزیزان شب وظیفه‌شون انجام بدن، روز پایانی هم نبود مسئله رو یک روز قبل خواهیم گفت. صلواتی ختم کنیم. خب عزیزان محترم، بحث ما در رابطه با ویژگی های نیکوکاران و محسنین بود. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، از نشانه های انسان های نیکوکار انفاق در فراخ دستی و تهی دستی. روایاتی دیروز اشاره شد، من امروز به نقش سازنده ثروت در جامعه عرض کنم. اینکه خدا می فرماید انفاق، گاهی اوقات ما همه مشکلات رو متوجه یک بخش میدونیم، میگیم آقا معنویت تو جامعه کم شده، وظیفه شناسی کم شده. خب ببینیم که کجاها مؤثر در رشد و تعالی جامعه است، کیا تأثیر گذاره در شکوفایی جامعه هستن، آیا اینهایی که مؤثرن دارن کار میکنن یا کار نمیکنن. پیامبر اکرم فرمود چهار گروه در اصلاح یک جامعه نقش مؤثر دارن. مثل یک میز چهارپایه است، یه صندلی چهارپایه است که این چهارپایه باید حفظ بشه تا قوام این میز و این صندلی حفظ بشه. این چهار گروه، اول مسئولین، دوم دانشمندان و علما، سوم قشر متدینین و مذهبی ها، چهارم ثروتمندان و تجار. اینا چهار گروه هن که در اصلاح جامعه نقش دارن. حالا ما گاهی میگیم روحانیت چه کار کرده، مثلا آموزش پرورش چه کار کرد، دانشگاه همون چه کار میکنه، اینا یه رکنن. رکن اولیه مسئولی. پیغمبر میفرماد مسئولین مثل چوپانن برای گله گوسفند. چوپان کارش چیه؟ مراقبت، نگهداری، دلسوزی از گوسفندان. رسول خدا می‌فرماید اگر چوپان خودش گرگ شد، چه کسی به حال این گوسفندان رحم خواهد کرد؟ مسئولین باید نقش چوپانی رو حفظ کنم، یعنی دلسوزی کنم برای مردم، بالاخره مشکلات مردم رو مشکلات خودشون بدونن. متاسفانه دیدید که مقداری سر و صداهای حقوقهای چند صد میلیونی و چند ده میلیونی، خب بالاخره این آدمی که اینجوریست خودش رو تافته جدا بافته میدونه نمیتونه مسئول خوبی باشه، نمیتونه خدمتگزار خوبی باشه. اول مسئولین ما باید به وظائف خودشون به شایستگی عمل کنن. این یک رکن از اصلاحات جامعه است. رکن دوم، پیغمبر میفرماید دانشمندان، علما. علما یعنی فرهنگیان، دانشگاهیان، حوزوی ها. علما فقط اختصاص به روحانیت نداره. دانشگاه های ما، آموزش و پرورش ما، اینها در اصلاح جامعه نقش دارن. ببینید درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. من امروز در دانشگاه علوم پزشکی در جمعی از اساتید دانشگاه عرض کردم، بنده سراغ داشتم استاد خوب تو مدرسه دوران دانش آموزی، یک سال طرف شاگرد این آقا بوده، یک عمر زندگیش بیمه شده، یک عمر با یک سال شاگردی سر کلاس درس این آقا. خدا رحمت کنه مرحوم آجای سعده، از دبیرهای این شهر بود. اما خروجی کار آقای سعده، کسانی که شاگردی سعده رو کرده بودن عمدتاً در مسیر معنویت قرار گرفتن. من شاگردان آقای سعده رو دیده بودم، میگفتم پای تابلو درس ریاضیات میداد خدا رو ثابت میکرد، تو فرمولهای ریاضیات نظم هستی رو اثبات میکرد. و فراوانم دیدم از این قبیل افرادی که من اون روزهای آخر عمر ایشون رفتم دیدنش، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حدیقه جوان داماد ایشون بود، وای سعدم خیلی مایل شما رو ببیند. رفتم، ایشون تو بستر افتاده بود، خوابیده بود تو بستر. من کنار تختش که نشسته بودم گفتم آقای حداق اجازه میده من یه تلفنی بزنم. دبیر یعنی این، این آقا رو قیامت خدا میکنه میزان الاعمال. فقط باید بسنده به این نکنیم که آقا من بین این دوتا صفحه درس میدم، فقط من از این کتاب براتون میگم، بیش از این به من ربطی نداره. این نشد تعهد. اگر این دانش آموز شبهی دارد و شما میتونی پاسخگو باشی، پاسخگو باش. اگه نمیتونی پاسخگو باشی، راهنماییش کن به جایی که بره یاد بگیره. من رفتم دیدن این مرحوم آقای سعدن، دیدم توی رخت خواب خوابیده بود، حتی نمیتونست بشینه. من کنار تخت صندلی زدم نشستم. همینطور که خوابیده بود گفت آقای حدائق اجازه میدید من یه تلفن بزنم تهران. گوشی تلفن رو برداشت، شماره گرفت تهران، احوال پرسی کرد، گفت آقا این سوالی که پرسیده بودی جواب سوال تو طی یک نامه برات فرستادم، یه کتاب و یه نوارم زمیمه کردم ارسال کردم، نامم رو بخوان، کتاب رو مطالعه کن، نوار رو هم گوش کن، سوالی داشتی باز من در خدمت. اینجور باید کار کرد. گوشی رو گذاشت زمین، گفت آقای حدائق این شاگرد 30 سال قبل من، من شاگردان گذشتم و رها نکردم. یک دفتر ایشون داشت، تلفن دانش آموزها، نه دانش آموز سال قبلش، دانش آموز 30 سال قبل، شدن پدر، شدن مدیر، با اینا ارتباط داشت تو بستر بیماری. اینجوری باید کار کرد. اینکه خدا فرمود یجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، با جانتون جهاد کنید، یعنی تا نفس میره، تا میتونید تبلیغ دین کنید. من این صحنه رو از این برعومای سعدین دیدم، خدا رحمتش کنه. یک ماه دو ماه بعد از این ملاقات ما با ایشون، ایشون رحمت خدا رفت. در مجتمع لارستانی های شیراز، خیابان منوچهری، مجلس ختم ایشون رو گرفتن. روی منبر من این جریان یکی دو ماه قبل آقای سعدم رو منبر گفتم. گفتم ایشون تو اون روزای آخرش با اون بیماری که قدرت نشستن نداشت، ولی دستش که کار میکرد، زبانش که کار میکرد، ارشاد میکرد، رها نمیکرد مردم رو، بیخیال نبود، ما گاهی وقت به بچه های خودمونم بیخیال شدیم. رو منبر من اینو تعریف کردم، از منبر آمدم پایین یه دفعه دیدم که یه آقای آمد طرف من، گفت آقا یکی از نمونه های تربیتی آقای سعدین منه. گفت من در فلان ایالت امریکا کارخانه اتومبیل سازی دارم، من بیش از 30 سال 35 سال قبل شاگرد آقای سعدین بودم، 1 سال فقط تو درس ریاضیاتش. گفت تو این 1 سال پیوند من رو با خدا و دین محکم کرد. افتخار میکنم که 30 و چند سال در امریکا هستم 1 رکعت نماز قضا ندارم. ما چند تا آدم اینجوری داریم؟ ما توی جلسه فامیلی هم که نشستیم میبینیم بدعت انحراف داره شکل میگیره، حرف نمیزنیم، سکوت میکنیم، میگیم به ما چه؟ رها کردیم. بعد گفت که آقا من خیلی از بستگانم فوت کردن، نتوانستم بیام ایران. تا به من خبر رسید که استاد سعدین فوت کرده، گفت چندین برابر خزینه معمول پول بلیت هواپیما دادم، از چندین کشور مختلف پروازهای مختلف تا خودم رسوندم شیراز، فقط برای مجلس ختم آقای سعدین آمدم، هیچ کار دیگه شیراز ندارم. الانم بعد از مجلس دارم میرم فرودگاه، دارم میرم تهران، تهران ترکیه، ترکیه امریکا. و این نتیجه کاره. پیغمبر فرمود دانشمندان اتباع مردمن، طبیب مردمن. طبیب اگر خودش بیمار شد کی میتونه بیمار رو مداوا کنه؟ روحانیت طبیبه، اساتید دانشگاه طبیبن، فرهنگیان محترم طبیبن. ما سر کلاس درسمون بچه هایی که زیر دست ما هستن مراقبت کنیم چه مطالبی رو به اینها منتقل میکنیم. اینم نکته دوم که در تربیت جامعه بعد علمی و اساتید علما تأثیرگذار در جامعه هستن. ما مشکلمون اینه که امروز بعضی از اساتید میبینی خدا رو به چالش میکشه. یه دانشجوی آمد گفت آقا ما سر کلاس درس این هر جلسه ای که میریم این استاد، استاد جغرافیاست، پیغمبر رو میکشه به چالش، اصلا ارتباطی نداره درس او با تاریخ، این با جغرافیا درس بده، یه بهانه پیدا میکنه یه گوشه‌ای به پیغمبر میزنه. هی این جوان میومد میگه امروز استادمون اینو گفته، ما جواب میدادیم میرفت جلسه بعد میگه یک اشکال دیگه وارد کرده، اشکال دیگه. چندین بار این جوان رفت آمد رفت آمد، گفتم آقا شما یک کاری بکن. گفت چه کار؟ گفتم یه وقتی از این استاد بگی. گفت آقا من در حد شما نیستم، اسلام شناسم نیستم، ما میخوام یک کسی رو دعوت کنیم بیاد 1 ساعت کلاس درس تو آزاد بذار در حضور دانشجویان، یه نفر از بیرون بیاد تو جلسه تو کلاس، شما اشکالات تو وارد کن اونم جواب بده، ما هم میشنویم، ما هم قضاوت میکنیم. گفتم اگر قول داد من میام دانشگاه، من حاضرم بیام. رفت و گفت من رفتم به استاد گفتم، گفتم استاد ما یه نفر رو میخوایم دعوت کنیم بیاد با شما بحث کنه، ما در حد کلاس شما که نیستیم، که شما استاد ما هستید، یکی که از اسلام سر در میاره، تاریخ اسلام و تا حدودی بلده، اون با شما صحبت کنه. خب کی رو میخوای بگی؟ گفتم این آیه حدائق که مسجد النبی هم دانشگاه آزاد اون موقع بغل مسجدم رایج بود، هنوز منتقل نشده. و همین آیه ادراک که این مسجد النبی نماز میخونه. گفت من این چیزایی که خودم میگم خودم اعتقاد دارم، میخوام ببینم شما چی میگی، میخوام شما رو امتحان کنه. خب ما مشکلمون اینه. حالا اگرم حقیقتم گفته باشه خدا به دادت برسه، چرا القا شبهه میکنی؟ خب مؤمن تو اگه خودت معتقدی چرا ذهن جوان رو منحرف میکنی؟ منحرف میکنی اون اعتقادت هم نمیگی که من جوابش اینه. ما مشکلمون امروز اینه. رکن دوم اصلاحات پیغمبر فرمود دانشمندان. رکن سوم نقش ثروت، ثروتمندان. آیون تو اصلاح جامعه ثروت نقش کلیدی ایفا میکنه. پول در خیلی از روایات داریم. ببینید بعضیا که ایمانشون سلمان فارسی نیست، با یه اشتغالی، با یه مختصر درآمدی، یه مختصر سرمایه، یعنی مسیر زندگی طرف عوض میشه، طرف متحول میشه. میگن به شیخ انصاری گفتن یکی داره کفر میگه، ایشون فرمود کفرش کردن که کفر میگه. واقعا بعضیا امروز کفرین، ایمانشون ضعیف، دستشون خالی، نون شب نداره. خب شما میخوای نماز شب بخونه؟ فقر و بیکاری و جوانی دست به دست هم داد میشه بحران، میشه بحران. این جوان هست، بیکارم هست، فقیرم هست، خب یه راه برش معین کنیم، بالاخره ما جذبش کنیم به کار، ایجاد اشتغال کنیم. ثروت اینجا نقش کلیدی داره در اصلاح جامعه. یه وقتی یکی از عزیزان متمکن گفت آقا جامعه خیلی خراب شده، چرا اینجوریه، نظام جمهوری اسلامی نباید باشه. گفتم شما برای اصلاح جامعه چه کار کردی؟ گفت به من چه؟ گفتم شما یک رکن اصلاحات جامعه هستی، چطور به شما چه؟ پیغمبر میفرما ثروتمندان امانتدارهای خدا بین مردمن، اگر امینی خائن شد به کی میشه اعتماد کرد؟ شما ببینید با همین پول گاهی اوقات ببینید یک جوان رو طرف کار تولیدی ایجاد میکنه. الان در همین خیریه ایتام مهدی فاطمه که از کارهایی که انصافا خوب در خیریه داره اتفاق میافتد و در این خیریه ایجاد اشتغال برای افراده. طرف میگه آقا من نمیخوام خلاف کنم، کار دستم بدید، یه جا کار کنم، میخوام با شرافت با عزت زندگیم رو بگذرونم، اما کاری برام پیدا کنم. من حدود 12-13 سال قبل بود، یک وقتی مسجد رجا منبری داشتیم، عصر آمدم پایین، دیدم یه آقای دنبال سر من آمد، گفت آقا من خانمم دوتا دخترم 3 شب تو پارک خلده برین داریم میخوابیم. گفت آدم زیر کار در روی هم نیستم، شغلم درودگریست. استاد گفته آقا بیمه میگیرن، من نمیتونم دیگه تو رو سر کار بذارم، من کرده بیرون. گو آی هدای خدا شاید دیشب سم گرفتم که به خورد خودم و دوتا دخترم و خانمم بدم، یه خورده از خدا ترسیدم، دیشب تا الان به ما چیزی نرسیده. آیون اینا قیامت مسئولیت داره برادران، نگید نمیدونیم. نمیدانستم قبول نیستا، میگن شما تو شهری بودی که فقیر بود یا نه؟ نباید تحقیق میکردی؟ ما نزنیم خودمونم به بیخیالی، به ما چه؟ کسی ندیدیم که من همون شب جایی منبر داشتم، یکی از عزیزانم که الان تو مجلسه رو منبر اعلان کردم، ماه سفر بود، دهی آخر ماه سفر، اونجا گفتم بابا این بیاد یا یه سرمایه بدید مشغول به کار بشود یا کمکش کن، که یکی از عزیزان که عرض کردم الانم پای منبر ما نشسته، گو آقا من سرمایه کار بهش میدم، بره این وسائل رو بخره یه جا بایست کار. یه زندگی نجات پیدا کرد با یه سرمایه زیر 1 میلیون. خب یه خانواده 4 نفره داشت به خودکشی کشیده میشد. اینجا نقش تربیتی ثروت. اینجا میگن کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر یه وقت انسانو کافر میکنه. میگن فقر از در خونه وارد نمیشه مگه ایمان از او در میره بیرون. اینم نقش ثروت. اینکه خدا میفرمود الذین ينفقون فی السراء و الضراء، تو اصلاح جامعه ثروت نقش اساسی ایفا میکند. آقا امیرالمومنین میفرماید لا تصلحوا قوام الدنیا، امیرالمومنین فرمود قوام الدنیا به 4، قوام دنیاتون به 4 چیزه. اونجا هم حضرت 4 مطلب، 2 بعدش علمی است، 2 بعدش مالی است. عالم یعمل به علمه و جاهل لا یستنکف ان یتعلم، این بعد علمی. جامعه موفقی است که دانشمندان علما به علمشون عمل کنن، اونهایی هم که علم ندارن برن یاد بگیرن. این دوتا. 2 بعد دیگه بعد ثروت و ماله. و غنی لا یبخل به معروفه، ثروتمندی که با ثروتش بخل نورزد، انفاق بکنه. و فقیر لا یبیع آخرته او به دنیا، و فقیری که اگر دستش خالیست آخرتشو به دنیا نفروشه. اگر این 4 تا کنار هم قرار گرفت، جامعه میشه جامعه ایدئال. در اون حدیث هم پیغمبر میفرماد 1 ارکان از ارکان هدایت جامعه بعد ثروت. و نکته 4 متدینین، زهاد، عباد. پیغمبر میفرماد متدینین الگوهای مردمان. ببینید آیون بخواهید و نخواهید، شما تو فامیلتون، نزد فرزندانتون، بستگانتون زیر ذره بینی. میگه حاجی اهل مسجده، این حاج خانم مسجدیه، اینا اهل روزه و نمازن، اینا آدمای معتقدن، اینا دعای کمیل خونامون هستن. اگر لغزیدیم عقیده دیگران رو خراب میکنیم. بی‌توجهی ما به کارهامون سبب میشه که دیگران تو دینشون دچار تزلزل میشن. میگه این که یه عمر داره از دین دم میزنه اینجوری عمل کرد، وای به حال دیگرانی که دیندار نیستن. دیدید شما تو جامعه هم گاهی اوقات میبینید فلان آقای متدین اینجوری کرد، فلان کس اینجوری کرد، خرجش میکنن پای حساب اسلام. متدینین زیر ذره‌بینن، راهنما هستید متدینین. گفتار شما، اخلاق شما، رفتار درون خانه شما. بارها من دیدم بعضیا از دین بریدن، از دین بریدن به خاطر بد اخلاقی چهار تا متدین. آقایی افسر در یکی از تشکیلات نظامی، خانمش آمد گفت شوهرم شده مرتد. گفت این قاری اول استان بود، لوح آورده بود، گروه تواشی داشت تو تشکیلات خودشون. گفتم خانم شوهر تو بیار من باهاش صحبت کنم. گفت بعید میدونم بیاد. گفتم بیار من یه جلسه میدمش، یه روزی آوردش تو همین دفتر. حتی با لباس شخصی آمده بود. اول حرفی که زد گفت آقای عدایق من اگر از خانمم گله دارم شما با یه تلفن میتونید ما رو از نون خوردن بیاندازید. گفتم من نونبر که نیستم که. من صدات زدم فقط ازت یه سوال کنم، شما قاری قرآن بودی؟ گفت بله. شما گروه تواشی داشتی؟ بله. چندین بار لوح افتخار به ادادن به عنوان قاری برتر؟ گفت بله. گفتم خانمت میگه الان دیگه از دین بریدی؟ گفت بله. گفتم چرا؟ گفت کشف خلاف دیدم. این تازه درجه دار نظامی بودا. گفتم کشف خلاف از کی دیدی؟ سه نفر رو نام برد تو تشکیلات خودشون، سه تا چهره شاخص تو تشکیلات، سه تا جریان از اینا نقل کرد. گفت اینا اینجوری عمل کردن، اینایی که بزرگتر ما هستن اینجوری عمل کردن، من از اسلام زده شدم. گفتم اشتباه شما همین بود، کار اینا رو داری میذاری پای حساب پیغمبر. الاعیاذ بالله، اگر تو یک ایراد به امیر المؤمنین بگیری الاعیاذ بالله، اون وقت حرف بزن. یک اشکال اگه توانستی به پیغمبر بگیری. این آقای ما فوق تو که اسلام نیست، این یه مسلمونیست، خوب مسلمونی کند نمره خوب میگیرد، بد مسلمونی کرد مسلمان بدیست. و اینم بگیم به بچه هامونم بیاموزیم، بابا من الگود نیستم که اگر من پدر لغزیدم فرزندم از اسلام نبوره. میگم بابا منم یه مسلمونم، الگومون رسول الله است، تو مسیر پیغمبر باید حرکت کنیم. به اون اندازه که حرکت میکنیم نمره مقبولی به ما میدن. دو سه موردی که نام برد، هر دو سه مورد چه بهش گفتم؟ گفتم اشتباه کردی شما، شما قاری قرآن اینا رو کردی الگو. الگوی تو رسول خداست، الگوی تو اهل بیتن. اینم آیون نگاهی که جامعه روی متدینین و قشر متدینین ما داره. این چهار مطلب رو پیغمبر میفرماد ارکانن در اصلاحات جامعه، که اینها باید مراقب باشن. و نقش تربیتی ثروت بسیار نقش اساسی است. گاهی اوقات عرض کردم میشه با یک رفع مشکل، شما روش اولیای الهی رو ببینید، میگن یک فقیری شخصی دیه کامل گردنش بود آمد مدینه. من بارها عرض کردم سخاوتی که از اهل بیت دیده شده شما تو تاریخ نظیر نداری. این سخاوت ها یک قلم امام حسین یه دفعه 3000 سکه یه طلا میده، نه سهم اماما، اینا نه مظالم بود نه بیت المال، پول شخصی خودشون بود. عوائد فلاحت و تجارت و زراعت اونها بود. شما کجا سراغ دارید؟ و ببینید اهتمام اهل البیت به کارهای فرهنگی، اهتمام اهل البیت به رفع مشکلات مردم. و عجیب اهمیتی که اینها میدادن واقعا در حالات امام صادق دارد. در روایت داریم که تمام کارهای خیر شما را خدا مأمورانی موظف کرده که اینها تحویل میگیرن، نمازتون، روزتون، واجباتتون، همه این کارها رو فرشتگانی ثبت میکنن و تحویل میگیرن. تنها کاری که مستقیما خدا تحویل گیرنده است انفاق به نیازمندان. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، لذا بارها در حالات امام صادق دارد حضرت وقتی میخواستن به کسی چیزی بدن، خیلی میخواد انسان تربیت بشه، اینجوری بشه، به این مقامات برسه. آقا پولو کف دست میگرفتن اینجوری میدادن. از حضرت میپرسن آقا چرا اینجوری کف دست میدید؟ آقا میفرمودن چون این دست فقیر دست خداست، من نمیخوام دستم ما فوق ید الله قرار بگیره. حالا ما بلدیم چی ها رو، ولی گاهی تو عمل یادمون میره. حضرت فرمودن من نمیخوام دستم ما فوق دست خدا قرار بگیره. بارها شده بود که از دست حضرت فقیر پول میگیره، بعد حضرت گفتن پولو پس بده، میگرفت میبوسیدن دوباره پس میدادن. طرف میگفت یا ابن رسول الله شما این پول تو پیش خودتون بود نمیبوسیدید، دست فقیر که رسید پس گرفتید بوسیدید. امام میفرمودن که چون این رو خدا قبض کرده، میخوام پولی که خدا پذیرفته را ببوسم. شما الان یک کسی بیاد بگم من یه پولی دارم از دست صاحب الزمان در اومده، نمیبوسیدش؟ به چشت نمیوالی؟ میگه دست اون شخصیت بزرگ هستی به این پول خورده. امام صادق فرمود چون خدا قبض کرده. این ادب در برخورد و انفاق و مراوده با مردم. سید الشهدا تو مسجد مدینه نشسته بودن، میگه خب این امکاناتی که در اختیار ماست، خب بهشون مشکلات کسانی رو بتونیم حل کنیم، رفع کنیم. و عجیبم این است که حضار محترم، خدا بیش از 90 مورد وعده داده بدید میدم، انجام بدید حمایتتون میکنم، کمک بکنید کمکتون میکنم. یکی از عزیزان تو همین مسجد گو آقا یه شب داشتم میرفتم، مادر یکی از دوستانم دم در مسجد رسول بود، سوارش کردم بردم رسوندمش منزلش. گفت رسیدم منزل دیدم مادرم یه جایی بود خانه آمده. گفتم مادر کجا با کی آمدی؟ گفت آقای فلانی رسوندم، مادر همون کسی که مادرشو بردم. شما فکر میکنی عالم بزرگتر نداره؟ محبت به مادرش کردی، فرزندش محبت به مادرت میکنه، مادرتو میرسونه خانه. با هر دستی دادید با همون دست میگیرید. دنبال برکت در زندگیتون هستید، رسیدگی و تمشیت امور نیازمندان. من این جریان از سید الشهدا بگم، عرایض رو جمع‌بندی کنم. یه شخصی آمد تو مدینه، این دیه کامل گردنش آمده، یعنی 1000 سکه طلا، بدهکار بود، با دیهشو میداد. حالا من جشن گلریزان زندانیا بودم، جشن گلریزان من سخنرانی کردم تو این هتل شیراز دروازه قرآن. تا اون زمانی که من بودم تمام این وعده هایی که داده شد، تازه حدود 100 نفر خیر، جمعیت زیادی آمده بود، صدا و سیمام آمده بود، تا اون لحظه که من بودم به 500 میلیون تومان نرسید. تازه افطاریشون هم میخواستن بدن، دوربین هم داشت ضبط میکرد، صداشون هم میزدن، رسمن اعلان میکردن آقای حاجی فلانی اقد، فلانی اقد، یکی 1 میلیون، یکی 2 میلیون، یکی 5 میلیون، خونه پرش 10 میلیون. تو مدیس من بوده همین ماه رمضان. اما ببینید مردم امام حسینتون چه کرد. طرف دیه کامل اومده گردنش، آمد تو مدینه، آمد تو مسجد. خب اینو خوبا رو ای بخوان پیدا کنن با تو مسجد پیدا کنن. الان تو شیراز بخوان فاکتور بگیرن، میگن آدمای خوب با انگیزه دلسوز پای کار کجاست؟ الان باید بگردن تو مسجدا. بارها من گفتم دوماد خوب میخوای تو مسجد بری دنبالش، عروس خوب میخوای تو مسجد، شریک خوب میخوای تو مسجد، رفیق خوب میخوای تو مسجد. بالاخره یه مشترکاتی دارید شما، خدا رو قبول دارن. بله من نمیخوام بگم 100% خروجی مساجد ما مورد اطمینانه، ولی اکثریت کسانی که میان تو مساجد اطمینان میشه بهشون کرد. این فقیرم آمد تو مسجد، مسلمان ها نشسته بودن، گفت یه آدم سخاوتمندی رو به من معرفی کنید، من یک دیه کامل گردن اومده. گفتن اون آقا که نشسته عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر، این آدم سخاوتمندی است. رفت پیش عبدالله ابن زبیر، آقا ما یه دیه کامل گردنمون اومده 1000 سکه طلا، یه کمکمون کن. عبدالله ابن زبیر گفت 100 درهم نقره بهش بدید. 100 درهم، چون 1000 سکه طلا معادل 10000 درهمه. 100 درهم یعنی 1/100 بدهی. 1/100. گفت 100 درهم بهش بده. این فقیرو هم از اون گداهای با همت بود. گفت من 100 درهم نمیخوام. من یه کسی پیدا بشه همه رو بده دیگه، حالا کیسه بگردونیم پول جمع کنیم. با کسی دیگه سخاوت نیست، گفتم اون آقام که نشسته اون سمت عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب از اسخیاء عرب بود، آمد پیش عبدالله ابن جعفر گفت آقا من دیه کامله گردنم اومده یه کمکی میکنه. عبدالله ابن جعفر گفت 200 درهم بهش بده، یعنی 1/50 بدهی. باز این قبول نکرد، گفت من یک کسی پیدا بشه همه رو یه جا بده. گفتن خب او آقایی که اونجا نشسته عده‌ای دورش جمعن حسین ابن علی است. اللهم صل علی محمد. و برو خدمت اون آقا ببین آقا کمکت کنه. آمد خدمت سید الشهدا گفت آقا من دیگه کامله گردنم آمده یک کمکی میکنی. امام فرمودن که من 3 تا سوال ازت میپرسم، هر 3 رو جواب دادی کل دیتو میدی، اگر یکیشو جواب دادی 1/3، دو تاشو جواب دادی 2/3. اینم کار فرهنگی ها. و باز من اینو عرض کنم، شما تا حالا شنیدید بگن یک کسی سوال ترک کرد که اگه کسی جواب داد 330 سکه یه طلا بهش میدیم؟ ما برای کار فرهنگی هم خیلی اهتمام قائل نیستیم. امام فرمودن راه نجات انسانها در زندگی دنیایی به چیز؟ ما چه کنیم تو زندگیمون نجات پیدا کنیم؟ به امام حسین عرض کرد که آقا راه نجات، البته به حضرت گفت آقا من در اون حدی نیستم که بتونم سوالهای شما رو جواب بدم. امام فرمودن من به اندازه ظرفیت خودت ازت میپرسم. سوال اول فرمودن که راه نجات چیست؟ که راه نجات بشر در زندگی دنیا به توکل به خداست. مردم اگه میخواید نجات پیدا کنید خدا یادتون نره، وصل بشید به خدا. ما اینکه میبریم زمین میخوریم. امیرالمومنین فرمود کل قرآن رو خواندم، از کل قرآن این آیه رو انتخاب کردم، قسمتی از آیه 3 سوره طلاق، و من یتوکل علی الله فهو، یعنی بیش از 6000 آیه قرآن رو خلاصه شده تو این آیه شما میبینید. همه قرآن آمده که بشر خدا یادت نره. حضرت هم راه نجات گفت در توکل به خدا. امام فرمودن که خدا دوست داره بنده هاش چگونه باشن؟ گفت خدا دوست داره بنده هاش ایمان به او داشته باشن. امام فرمودن آفرین، 2 تا سوال رو جواب دادی، 660 که فرمودن زینت انسان ها تو دنیا به چیز؟ گفت به علم آمیخته با حلم، دانشی که انسان بردباری هم همراهش باشه. اگه شده آقای دکتر، آیت الله، آقای مهندس، یه دفعه جوش نیاره به باباش بگه نوکر بی سواد، غرور پیدا نکن، نفهم، نمیفهمی، خیلی بده. باید اشتباهاتو میکنیم ما، شما سرتون نمیشه دفعه به باباش میگه بابا تو سواد نداری تو چه میفهم، شما آدمای دیروزی. علم آمیخته با حلم خدا دوست میداره، زینت بشر به علم آمیخته به حلم. امام این سوال سومو چند گزینه‌ای کردن، فرمودن اگر کسی علم نداشت زینتش به چیست؟ نرفته درس بخونه، معلوم رفته تو بازار. گفت به ثروت آمیخته با بخشش زینت هست. حالا حوزه علمیه نیومدی، دانشگاه نرفتی، بازار رفتی، بله میتونی زینت برای خودت رقم بزنی. این ثروتی که خدا داده با بخشش عجینش کن تا بشه زینت، ثروت آمیخته با بخشش. امام فرمودن اگر ثروت نداشت زینتش به چیز؟ یعنی نه سواد دارد نه ثروت، نه علم نه ثروت، یعنی یا آدم بی سواد بی پول، زینتش به چیه؟ گفت به فقر آمیخته با صبر. اگه فقیره صبوری کنه، شکیبایی دست تو جیب مردم نکنه، توجیه نکنه آقا گشت گرسنه بودیم دزدی کردیم خلاف کردیم، فقر آمیخته با صبر. امام فرمودن اگر صبر نداشت زینتش به چیز؟ گفت آقا خدا یه سائقه برسونه شرش از زمین برداره. امام خندیدن فرمودن آفرین خوب جواب دادی. ببینید ما بحرانمون هم اینجاست، تا بحرانایی که شما میبینید تو جامعه، اگر کسی علم دارد حلم نداره بحرانه، پول داره انفاق ندارد بحرانه، هیچ کدومشو ندارد صبر نداره بحرانه، بحران واقعی همونجا میشه، یک آدم بی سواد فقیر بی صبر یک دفعه برای 10,000 تن آدم میکشه. دینم که نداره، آگاهی هم نداره. امام فرمودن 1,000 سکه طلا بهش بده. سخاوت رو ببین، 1,000 سکه دادن، امام فرمودن 50 سکه هم اضافی بهش بدید، اون پاداش جواب دادن سوالات. این 50 سکه اونو برو بدهیات رو بده، این 50 سکه هم بکن سرمایه زندگی، گذران زندگی کن. بالاخره ينفقون فی السراء و الضراء، خدا داده انفاق کن و خدا بیشتر میده. فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ. حالا کاظمین غیظ رو انشاءالله فردا اشاره خواهیم کرد. یه اشاره هم کردن ما تو تنظیم وقتمون، عزیزی گفتن اشاره بشود. یه مقدار ما وقتها رو مدیریت کنیم. ببینید بعضی وقتهای ما هدر میره، بعد دبته میخوریم. گاهی اوقات این تلفن‌های همراه مشغول کرده بعضیا رو تو خونه، همه شدن فامیل سربزیر، تو منزل که میان مشغولن، تو این موبایلا، تو اینترنت، اصلا فرصت برای حرف زدن ندارن. بالاخره ما یه زمانی معین کنیم، نظم بذاریم، ساعت تفریحمون. موسی بن جعفر فرمود یه بخش از شبان روزتون اختصاصی به لذت حلال بدید، یه بخشش عبادت، یه بخشش کار، یه بخشش معاشرت با مردم، یه بخشش هم اختصاصی به لذت حلال بدید. اینا رو باید مدیریت کرد در برنامه روش زندگی و سبک زندگی. خب بسنده کنیم. روز دوشنبه آخر از ماه مبارک رمضان، آخرین دوشنبه، انتصاب به سید الشهدا دارد. یه عرض سلام به محضر ابا عبدالله الحسین کنیم، سلام بر سید الشهدا. آقا امام حسین ببینید حتی با دشمن هم با کرامت برخورد کرد، با دشمن. حر بن یزید ریاهی در منزلگاه شراف وقتی با امام حسین روبرو شد، اینا آبشون تمام شده بود، راه رو هم گم کرده بودن، همه داشتن میمردن. بعضیا نوشتن اگر امام حسین گفت به اینا آب ندید، همشون تلف میشدن بدون جنگیدن، همه میمردن. اما اخلاق رهبران دینی رو ببینید، ما مفتخریم که مقتدای ما سید الشهدا. این جوانمردی ها و این ایثارگری ها و بزرگمنشی ها باید بشه درس زندگی. امام منزلگاه شراف حر رو که دیدن، دیدن اینا همه تشنه. به زهیر بن قین فرمودن تمام آبها رو، مشک ها رو پیاده کنید. منزلگاه قبل امام به زهیر بن قین فرمودن هر چه مشک دارید آب کنید. زهیر گفت ما اینقدر آب لازم نداریم. ما منزلگاه بعدی، زهر جغرافیای عراق مثل کف دست میشناخت، گفت ما منزلگاه بعدی میرسیم به آب. امام فرمودن مشکهای اضافه رو آب کنید. زهر گفت آقا این مرکب ها بار زیادی بهشون تحمیل میشه. یه تومو میبینی و من پیچشمو، تو ابرو من اشارت های ابرو. زهر 40 کیلومتر بعد رو میبیند، امام حسین تشنگی حر رو میبیند. آفتن همه رو آب کنن، همه رو آب کردن. تو شراف که حر رسید 1,000 سرباز تشنه، امام فرمودن مشکا رو پیاده کنید، همه رو سیراب کنید. کریمان با بدان هم بد نکردن، کسی را از در خود رد نکردن. آفتن همه رو سیراب کنید، همه رو آب دادن. فرمودن اسبها رو هم آب بدید، مرکبها رو هم آب بدید. علی ابن متاینی میگه من آخرین سرباز حر بودم، وقتی رسیدم تشنگی دیگه داشت منو از پا در می آورد، بدنم میلرزید، داشتم دیگه میمردم. رسیدم پای مشکی، این بند مشکو باز کردم که آب بنوشم، آب با فشار و شدت خارج میشد، درست دهنه مشکو نمیتونستم مهار کنم، آب با فشار میزد بیرون. میدیدم یه آقای اومد مشکو از رو زمین بلند کرد، من رو زمین افتاده بودم. فرمود من آب میریزم تو بنوش. آهسته آهسته آب از دهنه مشک خارج میشد، مشکم دست اون آقا بود. که خوب که سیراب شدم، تصورم این بوده که از همرزمان منه و دوستان منه، سرمو بلند کردم دیدم سید الشهدا، آقا ابو عبدالله با دست مبارکش دشمن رو آب میده. دو جا میگن حر در حرکت امام حسین وقفه ایجاد کرد، یکی شراف وقتی با امام حسین رسید، گفت آقا عبیدالله به من دستور داده تا شما رو دیدم دیگه مسیرتون از سمت کوفه باید منحرف بشه. فهمیدونست امام حسین دارن میرن کوفه، گفت جهت کوفه رو تغییر بده، هر جا میخواید برید برید. از شراف جهت امام حسین رفت به سمت کربلا. اون خلل دوم، روز دوم محرم بود، نامه عبیدالله رسید به حور که هر جا این نامه رسید حسین ابن علی رو متوقف کن و اجازه نده نزدیک آب خیمه برپا کنن. امام حسین گفت آب میخواید بردارید بردارید، ولی خیمه ها رو باید دور دست صحرا نزدیک فرات و علقمه شما چادرها رو نزنید. ولذا امام هم آمدن همین منطقه خیمگاه که الان شما میبینید، خیمگاه فاصله داره با فرات. امام اونجا خیمه ها رو برپا کردن، ولی خب تا روز هفتم که آزاد بود آب میرفتن میآوردن، از هفتم که محاصره شد به زحمت میآوردن. اصل آتش از شب عاشورا و روز عاشورا شروع شد، محاصره جدی آب. این دو حرکت دو ضربه وارد شد از ناحیه حور. اما صبح عاشورا جنگ که آغاز شد، یکی از کوفی ها میگه دیدم حور داره میلرزه. گفتم حور از جنگیدن میلرزی؟ گفت به خدا قسم هیچگاه تو زندگی از جنگیدن نترسیدم، اما امروز خودم را بین بهشت و جهنم میبینم. عاقل اینه. و میترسم دوزخی بشم. به بهانه آب دادن اسبش از سپاه کوفه جدا شد، مسیر اسب و حرکت داد، آمد طرف خیمه های امام حسین. میگن ادب کرد، از اسب آمد پایین. بعضی ها نوشتن کفشش در آورد، چکمه نظامیشو در آورد. حرمه، میخوای تو حرم وارد بشه. دستارو گذاشت رو سر، آمد پشت خیمه سیدالشهدا، گریه میکرد و ناله میکرد و این حرفو میزد: حلی توبه، حلی توبه، آقا توبه ما قبوله، آقا ما رو میپذیری؟ یه وقت به امام حسین گفتن آقا حر آمده. آقا از خیمه آمدن بیرون، دیدن حر داره گریه میکنه، حر رو گرفتن تو بغل آرامش کردن. گو آقا من دلم میخواد همان گونه که اول کسی بودم که راه رو بر شما بستم، اول سرباز شما در راه دفاع شما باشم. آقا فرمودن اجازه بهش دادن. حر گو آقا اجازه بدید برم از خواهرانتونم حلال بودی به طلبم. آمد پشت خیمه حضرت زینب، صدا زد: اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من کسی هستم که قلب بنده های خوبت رو آزرده کردم. بعد صدا زد: ای دختران فاطمه زهرا، نکند روز قیامت در محضر مادرتون از من حر شکایت کنید. صدای گریه خانم ها از درون خیمه، صدای ناله حر از برون خیمه بلند شد. حالا امروز ما با حر هم ناله بشیم، بگیم آقا رمضان داره تمام میشه، آمدیم میگیم یا ابا عبدالله حلنا توبه، توبه ما رو قبول میکنی؟ آقا ما آمدیم بگیم پشیمانیم، از اشتباهاتمون خسته شدیم، همه با هم بریم در خانه سیدالشهدا. ما بدین در نپی حجمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. زبان حال جمع حاضر رو بگم و بهره ببریم، بگیم یا ابا عبدالله آبرو می رونده ابر خطا پوش به بار، که بدین بر کرم غرق گناه آمده ایم. جانم حسین